بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المباركین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. همونطور که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، در مبادی خاصه، در بحث مبادی صدوری سنت و بحث از دامنه سنت اشاره کردیم که معصومان اضافه بر شؤون دینی دارای شأن دنیایی هم هستند و بنابراین جای این سوال وجود داره که مواردی که برای ما مشکوکه که آیا از شأن دنیایی اونها صادر شده یا شأن دینی، و اگر از شأن دینی صادر شده از کدام یک از شؤون دینی صادر شده، ما این سوال رو داشته باشیم که آیا قاعده‌ای وجود داره یا نه. گفتیم که مشهور گفتن قاعده وجود داره. این قاعده در رفتارها و گفتارهای معصوم این است که دینی هستند و از شأن نبوت یا امامت مشابه نبوت نشأت گرفته. بر این مطلب 6 دلیل ذکر کردیم. 5 دلیل دلیل‌هایی بود که دیگران گفته بودند و ما همه اونها رو نقد کردیم. دلیل ششم دلیل ظهور ناشی از ارتکاز بود که قبلا توضیح دادیم و دوباره در انتهای بحث هم مکرر اون رو توضیح خواهیم داد و تفاوتش رو با دلیل هفتم که دیروز مقدماتش رو گفتیم بیان خواهیم کرد. دلیل هفتم تمسک به اطلاق مقامی بود. گفتیم که ما 2 نوع اطلاق داریم. اطلاق که عبارت است از دلالت سکوت به 2 قسم تقسیم میشه: اطلاق لفظی و اطلاق مقامی. گفتیم اطلاق لفظی همونیست که به صورت متعارف در مباحث اطلاق مورد بحث قرار میگیره. در اونجا برای بیان تقیید مولا عبارت مستقلی لازم نیست بیاره، همون مطلبی رو که داره بیان میکنه مقید میکنه، صفتی قیدی رو براش ذکر میکنه که در واقع تقیید صورت. اما در موارد اطلاق مقامی اگر مولا میخواد تقیید بکنه، باید به یک عبارت جداگانه این تقیید رو انجام بده. بنابراین مثال برای مثل اطلاق لفظی همون مثال معروف اعتق رقبتن هست که اگر قرار بود تقیید بشه، رقبه متصف به صفتی میشد، مثلا اعتق رقبتا مؤمنتا. اما مثال برای اطلاق مقامی اون مثالی است که در فقه اشاره کردیم که از حضرت سوال کردند راجع به بول در آب جاری. حضرت فرمودند جایز است. گفتیم این سوال و جواب ناظر به حکم تکلیفی است که آیا تکلیفا بول در آب جاری جایز است یا نه. اما از این یک حکم وضعی استفاده کردند و اون حکم وضعی عبارت است از طهارت آب جاری به ملاقات نجس، در حالی که این روایت مستقیما بیان این مطلب نیست که آب جاری پاک است وقتی که بول بکنی در اونجا آب جاری نجس نمیشه. اونچه که علما گفتند در استدلال به چنین روایتی بر چنین مطلبی تمسک به اطلاقه. گفتن اطلاق روایت اقتضا می کند که آب جاری به ملاقات نجس نجس نمیشه. گفتیم این اطلاق اطلاق مقامی است، از نوع اطلاق لفظی نیست. اگر قرار بود این مطلب رو حضرت بیان کنه، یعنی نجاست آب رو، باید به یک عبارت مستقلی بیان میکرد، چون این یه مطلبی است غیر از اون مطلبی که حضرت بیان کرده، خارج از دائره مطلبی است که حضرت بیان کرده. اون مطلبی که حضرت بیان کرده در دائره حکم تکلیفی است، این یه چیزی خارج از دائره حکم تکلیفی در دائره احکام وضعی است. تفاوت این 2 اطلاق، یعنی اطلاق لفظی با اطلاق مقامی، باعث میشه که مقدمات حکمت در اینها با همدیگه در مقام احراز، یعنی در مقام ثبوت، در مقام اثبات با هم متفاوت باشه. از نظر مقام ثبوت مقدمات حکمت در هر دو یکی است، یعنی چه در اطلاق لفظی چه در اطلاق مقامی ما باید احراز کنیم که مولا از اون جهتی که ما میخواییم اطلاق رو جاری کنیم در مقام بیان بوده. و در هر دو باید احراز کنیم که قرینه ای بر تقیید وجود نداشته. این دو مطلب رو باید احراز کنیم. اما در مقام اثبات ما برای احراز این که مولا در مقام بیان بوده در موارد اطلاق لفظی به قاعده تمسک میکنیم. میگیم مولا وقتی یک چیزی رو بیان میکنه قاعده این است که از همه جهت در مقام بیانه، مگر اینکه خلافش احراز بشه. و به همین دلیل به راحتی میتونیم این مقدمه، یعنی در مقام بیان بودن رو احراز کنیم. اینکه قرینه ای نیاورده مولا، خب این رو هم به عدم ذکر قرینه احراز میکنیم. میگیم اینجا قرینه ای ذکر نشده، قرینه ارتکازی هم نیست. وقتی قرینه ای نبود، تقییدی بیان نشده، مولا هم در مقام بیان بوده پس نگفته، اراده نکرده. وقتی مولا فرمود اعتق رقبتن و رقبه رو که بیان کرد از همه جهت در مقام بیان بود و در اونجا بیان نکرد که این رقبه مقید است به این که مؤمن باشه، ارتکازی هم وجود نداشت که این باید مؤمن باشه، میگیم خب اطلاق اقتضا میکند که این رقبه چه مؤمنه باشه چه غیر مؤمنه فرقی نمیکنه. اما در موارد اطلاق مقامی احراز این که متکلم در مقام بیان هست از اون جهتی که میخوایم اطلاق رو جاری کنیم با اصل ممکن نیست. یعنی الان این جمله که حضرت در مقام سؤال اون آقا که گفته است آیا میتوان بول کرد در آب جاری فرموده بله، تمسک به این عبارت برای این که بگیم حضرت از همه جهت در مقام بیان بوده، حتی از جهت این که آیا آب به ملاقات نجس نجس می شود یا نه، این با قاعده و اصل ممکن نیست. چرا؟ چون یه مطلب اضافه است بر اون چی که حضرت در مقام بیانش بوده. اون چی که حضرت در مقام بیانش بوده با توجه به سؤال راوی بیان حکم تکلیفی است. این که حضرت از این جهت، یعنی از جهت حکم وضعی هم در مقام بیان باشه، این نیاز داره به این که ما احراز کنیم چنین چیزی. بنابراین در مقام در موارد اطلاق مقامی ما نیاز داریم به در واقع یک احراز خاص نسبت به این که متکلم از اون جهت که ما میخواییم اطلاق رو جاری کنیم در مقام بیان هست. حالا ادعایی که ما در این بحث داریم، کی اطلاق مقامیش تحقق پیدا میکنه؟ گفتیم خب بین دوتا مطلبی که دو مطلب متفاوتند قاعدتا ارتباطی نیست که اگر مولا نسبت به یکی بیانی داشت ما نسبت به دیگری نتیجه گیری کنیم. اینا دو مطلب هست. زمانی این امکان فراهم میشه که مولا که بیانش نسبت به یکی از این دو مطلبه، ما در مقام نتیجه گیری مطلب دیگر رو هم نتیجه گیری کنیم، که بین این دو مطلب یک نوع ارتباطی وجود داشته باشه. اگر بین این دو مطلب یک ارتباطی بود که بیان نسبت به یکی از اینها به نحوی بیان نسبت به دیگری محسوب می شد، اینجاست که اگر مولا یکی از این دوتا رو بیان کرد ما نسبت به دیگری هم می توانیم قضاوتی پیدا بکنیم. و این که چنین ارتباطی وجود داشته باشه یک وقت واقعیه، یعنی اگر این مطلب بیان شد ضرورتاً بیان نسبت به این هست، یه وقت اینطور نیست، واقعا این ضرورت وجود نداره که اگر این رو بیان کردن نسبت به اون هم بیانی باشه. اما در ذهن مخاطب چنین ارتباطی ایجاد شده و متکلمی که اطلاع داره از چنین چیزی در ذهن مخاطب، وقتی میدونه که مخاطب وقتی اینو داره میگه اون یه چیز دیگر هم نتیجه گیری میکنه، باید تذکر بده که آقا جان این رو مثلا اگر اونجوری که اون نتیجه گیری میکنه نیست، بگه این که نتیجه میگیری تو غلطه. مثلا در اینجا فرض اینه که بین جواز بول در آب جاری و اینکه آب جاری به ملاقات نجس نجس نمیشه یک تلازمی در ذهن مخاطب هست، طوری که وقتی در پاسخ این سوال که آیا جایز است بول در آب جاری، حضرت میفرماد بله، مخاطب دو مطلب رو نتیجه گیری میکنه، یکی اینکه تکلیفا جایزه، شرعاً اشکالی نداره، دوم اینکه این نجس نمیشه. حالا اگر حضرت این رو میدونه که در ذهن مخاطب چنین ارتباطی پیدا شده، حضرت به عنوان یک متکلمی که داره طرف رو بیان میکنه براش هدایتش میکنه، بعدش لازمه که بگه آقا ادرار در بول در آب جاری اشکالی نداره شرعاً، یعنی تکلیفاً، ولی آب جاری به ملاقات نجس نجس میشه، این رو باید تذکر بده. اینجا اگر تذکر نداد ما بگیم بله اطلاق اقتضا میکنه که پس آب جاری به ملاقات نجس نجس نمیشه. البته عرض کردم این مثال واقعا در فقه محل بحثه و بین کسانی که مدعیان اطلاق رو و کسانی که منکرن در این مثال اختلافه، بعضی مدعیان که اینجا اطلاق هست، بعضی در مقابل منکرن و مدعیان که اصلا چه ربطی داره جواز تکلیفی به حکم وضعی، این که جایز از تکلیفاً بول در آب جاری چه ربطی داره به این که آب جاری نجس میشه یا نمیشه، نجس هم بشه جایزه چون مثلا تنجیس اشکالی نداره. پس این دو مطلب جداگانه است و اطلاق معنادار نیست. در مقابل عده‌ای از فقها معتقدان نه خیر، چون چنین ترابطی در ذهن مخاطب وجود داره و مولا از توضیح این مطلب اینجا اجتناب کرده، نگفته که آب با نجس نمیشه، این نجس میشه، معلوم میشه که آب نجس نمیشه. خب ما به این مثال حالا کاری نداریم، عرض کردم این مثال به عنوان یه مثال فقط ذکر کردم. ادعایی که در بحث ما وجود داره اینه که وقتی مولا سخنی گفت، اطلاق مقامی باعث میشود که مخاطبان روزگار نص از این کلام مولا استفاده کنن که از شأن نبوتش صادر شد. نکته ای که قبلا اشاره کردیم، حالا یادم نیست دیروز گفتیم اینو یا نه، ولی باید گفته باشیم، این استش که اطلاق فقط در گفتارها معنا داره، رفتارها فاقد اطلاق هست. همونطوری که تو مباحث عادی اصول خوندید، رفتارها زبان ندارن، لسان ندارن، ادله لبی هستن. ادله لبی اینها اطلاق ندارن، اطلاق مربوط به ادله لفظی است. بنابراین این دلیل اگر تمام باشه، اطلاق مقامی فقط در دائره گفتارهای معصومین قابل استفاده است، در دائره رفتارها به این دلیل نمیشه تمسک کرد. پس در واقع ادعا اینه که در دائره گفتارهای معصومین ما یک اطلاق مقامی داریم که این اطلاق مقامی باعث میشود ما گفتارهای معصومین رو که نمیدانیم از چه شأن اونها صادر شده، بر شأن نبوت یا امامت مشابه نبوت حمل کنه. حالا چطور این اطلاق مقامی رو اینجا تصویر میکنه؟ تصویرش اجمالا اینه، حالا تا توضیح بدم. ادعا اینه که وقتی یک سخنی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا معصوم علیه السلام صادر میشه، یک مطلبی رو اون عبارت بیان کرده، اون مطلبی رو که اون عبارت بیان کرده، حالا خرچی هست، عقلای روزگار پیغمبر بین بیانی که از پیغمبر صادر میشد یا از امام و بین تبعیت عمل به این یک رابطه می دیدن، که اگر یک سخنی پیغمبر میگه باید اینو تبعیت کرد، باید بهش عمل کرد. غیر از مفاد و محتوای اون مطلب، در واقع اونا یه مدلول دیگری رو هم استفاده می کردن، با اون این که این مفاد و محتوا لزوم یا رجحان تبعیت داره. طوری که اگر پیغمبر یا معصوم علیه السلام سخنش تبعیتش لازم نیست، با توجه به علم معصوم به این که چنین ذهنیتی در مخاطبان وجود داره که هرچه اینا میگه باید تبعیت کرد، بر اونها لازم بوده قاعدتا این اقتضا میکرده که اونها بگن که آقا این سخن ما تبعیتش لازم نیست یا تبعیتش در همه جا لازم نیست، در هر زمان و مکانی لازم نیست. پس وقتی یه سخنی گفتن و نگفتن که تبعیتش لازم نیست، نگفتن که تبعیتش در همه جا در هر زمان و مکانی لازم نیست، این رو حمل میکنن برای اینکه تبعیتش در هر زمان و مکانی لازم. خب دقت کنید، اگر ما به شؤون معصومین دقت کنیم، خب گفتیم که 3 تا شأن دینی و 1 شأن غیر دینی دارن معصومین. 1 شأن دینی اونها نبوت یا امامت بود که اون شأن اقتضا میکرد بیان احکام کلی الهی رو، که این احکام در هر زمان و مکانی به اعتبار دارن. شأن دوم اونها شأن امامت بود به معنای رهبری اجتماعی، ولایت، که این شأنشون اقتضا میکرد صدور احکام ولایی رو، که احکام ولایی تبعیتشون لازمه اما در یک ظرف خاصی، در اون ظرف و شرایطی که در اون ظرف و شرایط ولی چنین حکمی رو صادر کرده. شأن دیگر معصومین علیهم السلام قضاوت بود. شأن قضاوتشون اقتضا میکرد صدور حکم قضایی رو، صدور حکم قضایی باز تبعیت داره، یعنی وقتی که حکم قضایی صادر شد افراد باید بر طبق اون عمل کنن. اوش عمل همونطوری که قبلا گفتیم برای محکومون علیه مطلقا لازمه، باید به این حکم قضایی عمل کنه اون کسی که بر علیهش حکم شده ولو یقین به خلافش داره. برای غیر او محکوم الله و سایر کسانی که خارج از دایره دعوا هستن، مادامی این حکم ارزش داره که یقین به خلافش ندارن، همونطوری که قبلا بارها گفتیم که حکم قضایی در جایی که یقین به خلافش باشه برای محکوم الله و شخص ثالث اعتبار نداره. بنابراین احکام قضایی هم تبعیت داره، روش این تبعیتش برای مثلا محکوم الله و سایرین مشروط به عدم علم به خلافشه، البته برای محکوم علی مطلق. و دائره تبعیت هم همون محدوده است که قضاوت درش صورت گرفت، که قضاوت تعلق میگیره به یه امر جزئی. وقتی مثلا قضاوتی صورت میگیره سر این که آیا این خانه خانه زید است یا نه، و مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله سلام حکم میکنن که خانه زیده، خب این حکم پیغمبر تبعیت داره، تبعیتش در دایره خانه زیده، برای کسانی که یقین ندارند که این اشتباهه و خانه خانه زید نیست. غیر از محکومون علیه اون طرف دعوا مثلا امر، اون ولو یقینم داره حق مخالفت نداره. اگر خارج از این سه شأن مطلبی رو بیان بکنن که نه به شأن نبوتشون مربوط باشه، نه به شأن امامت و ولایتشون، نه به شأن قضاوتشون، اون دیگه تبعیت نداره. پس در واقع این اطلاق مقامی رو که ما اینجا ادعا میکنیم یک جزء از این اطلاق لزوم تبعیت، اصل تبعیت که کلامی که از معصوم صادر میشه تبعیتش لازمه یا راجحه، تبعیت داره. یک جزء دیگرش اینه که این تبعیت به مورد خاصی، به زمان و مکان خاصی، به شرایط خاصی بستگی نداره، که این جزء دوم رو با اطلاق میخوایم ثابت کنیم. میخوایم بگیم این تبعیت هست و مقید به شرایط خاصی، موقعیت خاصی هم نیست. بعد بگیم خب چون تبعیت به نحو مطلق هست، پس این کلام از شأن نبوت یا امامت معصوم صادر شد. نکته دیگری که اینجا توجه باید داشته باشیم این است که این بحث در دایره سخنانی معنا داره که معنا داشته باشه در اونها تبعیت. اگر سخنی از معصوم صادر بشه که از نظر عرفی مثلا تبعیت درش معنادار نیست، از دایره بحث ما خارجه. مثلا فرض کنید حضرت بپرسه فلانی حالت چطوره، اوضاع زندگی چطوره، یا سوال کرده. اینجا این اصلا تبعیت معنادار نیست، این بحث اصلا اونجا مطرح نمیشه. اما اگر یک جمله حضرت فرمود که تبعیت درش معنادار بود، این بحث مطرح میشه. حالا تبعیت در هر موردی به حسب اون مورده. اگر در حوزه رفتارها پیغمبر مطلبی بیان بکنه که به رفتار ما مربوط میشه، تبعیت به این است که ما اون رفتار رو انجام بدیم یا از اون رفتار اجتناب کنیم، حالا بسته به این که بیان نفیست یا اثباتی. اگر به حوزه عقاید مرتبط بشه، تبعیت به اینه که ما اعتقاد پیدا کنیم به اون مطلب. تبعیت در حوزه عقاید به رفتار نیست. همینطور اگر در حوزه اخلاق مثلا مطرح بشه، یک خلقی رو داره حضرت در موردش سخن میگه، تبعیت به اینه که ما بریم این خلق رو در خودمون ایجاد کنیم اگر حسنه، یا این خلق رو سعی کنیم اگر داریم از خودمون دور کنیم اگر این خلق سیئه، خلق بده. اگر مثلا اون چیزی که پیغمبر یا امام فرمود یک عنصری از عناصر اصطلاحاً توی اون مباحث نظری اندیشه مدون مکتبه، مثلا یک مطلبی راجب مبانی مکتبه، یک مطلبی راجب اهداف مکتبه، یا یک عنصری از نظام به معنای خاص کلمه است، یک نهادی رو داره بیان میکنه، تبعیتش به همینه که این رو به عنوان یک مبدأ در مبادی مکتب، یا به عنوان یک هدف در اهداف مکتب، یا به عنوان یک نهاد در نظامی که اونجا هست ما بپذیریم. تبعیت و کل شیئن به حسبه، جوریست که تبعیت همه چیز مثل هم باشه. اگه بگه خداوند یکیست، تبعیتش مثل این باشه بگه نماز صبح دو رکعت است واجب است، این فرق داره. نماز صبح باید خوند، خدا یکیست کاری قرار نیست انجام بدیم، باید اعتقاد پیدا کرد. یا مثلا اگر فرمود که مثلا حسادت بده، الحسد مثلا تأکل الایمان کما تأکل النار الحطب، اگر این رو فرمود تبعیتش به اینه که ما بریم اگر صفت رذیله حسادت در ما هست سعی کنیم این صفت رو از خودمون دور کنیم. اگر مثلا فرمود که در اسلام مالکیت رو ما میپذیریم و تقسیماتی در مالکیت هم داریم، مالکیت خصوصی داریم، مالکیت عمومی داریم، تبعیتش به اینه که ما این مطلب رو، یعنی اصل مالکیت و تقسیم و طبقه بندی مالکیت رو به عنوان یکی از مبادی مکتب اقتصادی اسلام قبول کنیم. اگر مثلا در مباحث خودش حضرت راجع به تعدیل ثروت صحبت کرد که ما ثروت رو باید برگردونیم، بخشی از اون ثروت به دست آمده رو از اقشار توانمند اقتصادی به اقشار ناتوان، مثلا از طریق زکات یا از طریق خمس، از طریق مالیات‌های واجب. اینجا ما این رو به عنوان یک نکته‌ای در اهداف مکتب اقتصادی اسلام باید بپذیریم. یا اگر در حوزه مثلا نظام یک نهادی رو حضرت بیان کرد، گفت من یک نهادی به نام مثلا کمک معوض رو دا قبول میکنم به نام مثلا قرض الحسنه، تبعیتش به اینه که ما این رو در نظام اقتصادی اصلاح به عنوان یک نهاد پذیرفته شده اونجا بیاریم. پس این که ما میگیم سخن حضرت که قابل تبعیت باشه، اطلاق مقامی اقتضا میکنه که تبعیتش اختصاص به شرایط خاصی نداره، این قابل تبعیت بودن یه معنای وسیع کلمه است. تبعیت صرفا در مقام عمل و رفتار نیست، بستگی داره به نوع اون سخن. پس ادعا اینه که ما در واقع یک سخنی که حضرت می‌فرموده در اون زمان برای مخاطبانش یک همچین چیزی بوده که تبعیت باید بکنیم از سخن حضرت. از اون طرف وقتی حضرت این تبعیت رو مقید نمی‌کرده به این که این تبعیت مال امروزه، مال این شرایطه، مال این مورده، اونا می‌فهمیدن پس این تبعیت به شرایط، به مورد ارتباطی نداره، در هر شرایطی، در هر موردی این تبعیت هست. حالا سوال رو این فکر کنید، من در ادامه بحث تو جزوه نوشتم، این رو به دقت بخونید. بین این بیانی که الان گفتیم به عنوان دلیل جدید اطلاق مقامی و اون بیانی که قبلا گفتیم ارتکاز متشرعه یا حالا ارتکاز عقلا در ظرف خاص، چه فرقی هست؟ این همون بیان نیست که ما به عبارات دیگری داریم اون رو بیان میکنیم؟ آیا این اطلاق مقامی همون ارتکاز متشرع است که قبلا توضیح دادیم؟ یا نه، بین این اطلاق مقامی که الان اینجا میگیم و ارتکاز متشرع تفاوتی هست، هرچند یک مشابهت هایی هم دارد؟ این مطلب رو من در جزوه در ادامه بحث گفتم، تفاوت‌ها و تشابه‌های این دو وجه رو توضیح دادم. این رو مطالعه بفرمایید، انشاءالله جلسه آینده من توضیح بدم. یک نکته رو فقط من اینجا عرض کنم که یکی از دوستان سوال کرد. ببینید در اون بحث ارتکاز که ما ادعامون این بود که اونجایی که وجه عمل یا قول معصوم برای مخاطبان روزگارش روشن نبود، اونها ارتکازن میگفتن این از حیثیت نبوت حضرت یا امامت مشابه نبوت صادر شده. توجه دارید این که میگیم معلوم نبود ارتکازن میگفتن، یعنی لولا این ارتکاز وجه اون قول یا فعل معلوم نبود، و الا با وجود این ارتکاز که خب بله اونا هم میکردن بر شأن نبوت، دیگه شکی نداشتن، ولی لولا این ارتکاز شک داشتن، یعنی دلیل خاص نداشتن که این مثلا از شأن نبوت یا قضاوت یا ولایت یا شأن غیر دینی صادر شده. به این نکته توجه بفرمایید که یکی از دوستان سوال کرد، گفتم شاید برای دوستان دیگه هم باشه. خب حالا دیروز توضیح دادیم، امروز هم دوباره گفتیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.